سلام و وقتتان بخیر. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده میگوید که 18,000 نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمدند در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند. روزنامه واشنگتن اکس ماینر روز پنجشنبه گزارش داد که جوزف کین که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت میکرد، ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به 18,000 نفر را که نامشان در فهرست تحت نظر تروریسم اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI قرار دارد در اختیار دارد. به گفته او این افراد در سال 2021 از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. کنت افزود که از میان این افراد 2,000 تن آنان با گروه های تروریستی در ارتباط هستند. مقام های اتاق تجارت کندهار می گویند که امسال نزدیک به 23,000 تن انار به ارزش بیش از 10.5 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت کندهار روز پنجشنبه به رسانه های محلی گفت که در ابتدای امسال صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد. پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتبر مسیرهای تجاریش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز هم بسته هستند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که آماده سفر به بیروت است. اظهارات عباس عراقچی روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی همتای لبنانیش گفت که شرایط فعلی مانع سفر او به تهران میشود، اما او آماده است تا در یک کشور سالیس با ایران مذاکره کند. عراقچی در صفحه ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلماتیک کامل دارند نیازی به انتخاب یک مکان سوم بی‌طرف برای مذاکرات ندارند. روابط ایران و لبنان در ماه‌های اخیر به دلیل جمع‌آوری تسلیحات گروه حزب الله دچار تنش شده است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که جنوب لبنان را کنترل می‌کند و در پارلمان این کشور نماینده دارد. ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. و کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانه در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این رویداد شد. ولکر ترک روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که چنین حوادثی می تواند به منزله جنایات جنگی باشد. حمله هوایی روز چهارشنبه به شفاخانه در منطقه ماروکیو در ایالت راخین در غرب میانمار دست کم 33 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیری‌های میانمار گزارش داد که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در سال 2021 حملات به غیر نظامیان سال به سال رو به افزایش است. داشته های مهم این برنامه: به چالش کشیدن اظهارات طالبان درباره تأمین حقوق زنان در افغانستان، یکی از دختران محروم از آموزش میگوید:
در خوان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد.
انتقاد شدید هند از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، دهلی نو به دنبال چیست؟
هند دو هدف به دست میارد، یک این که پاکستان را زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قوی تر و بیشتر میشود.
آغاز مسابقات لیگ بزکشی در کابل.
ساعت 9 بجا بخیر رسمن مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و شش ولایت هم از نیزه بازی.
آن طرفتر در کندهار هم از سرگرمی مترانی در رگزارهای این ولایت برایتان خواهیم گفت. مطالبی دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. امروز جمعه 21 قوس 1404 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران در افغانستان و فعالان حقوق آنان و علمای دینی در واکنش به اظهارات حکومت طالبان مبنی بر تأمین حقوق بشر بر اساس شریعت میگویند این ادعا با واقعیت‌های امروزی افغانستان سازگار نیست. به گفته یانان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی از ابتدای ترین حقوق اسلامیشان نیز محروم ماندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در واکنش به نگرانی‌های مطرح شده در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان ادعا کرده که حقوقی که شریعت اسلامی برای مردم داده در افغانستان تأمین است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ادعاهای تکراری طالبان مبنی بر تامین حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی موج تازه از واکنش‌ها را برانگیخته است. شماره از زنان و دختران افغان، فعالان حقوق آنان و علمای دین میگویند این ادعاها با واقعیت‌های جاری کشور در تضاد است و سیاست‌های طالبان نه تنها حقوق بشر بلکه حقوق اسلامی زنان را نیز نقض کرده است. یک دختر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه آموزش محروم مانده است، برادی آزادی گفت:
من از طالبان میپرسم که اگر این حقوق را دادید پس چرا من نمیتوانم مکتب بروم؟ چرا نمیتوانم پوهنتون بروم؟ چرا اجازه کار ندارم؟ اینها همون حقوقی است که اسلام به من داده، اما 4 سال است که از من گرفته شده است.
دختر دیگری که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رفتن به پوهنتون بازمانده است میگوید:
در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
فعالان حقوق زن نیز میگویند طالبان همیشه شریعت سخن میزنند، اما محروم کردن زنان از آموزش، کار و حضور در اجتماع هیچ توجیه اسلامی ندارد و نمیتوان نام شریعت را بر چنین سیاست‌های گذاشت. رقیه سایی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام کشورهای اسلامی بالخصوص عربستان که ما میبینیم هیچ گونه محدودیت و هیچ گونه ظلم و ستم و بربریتی که فعلا طالب افغانستان بر مردم خصوصا زنان تحمیل میکنن در هیچ یک از کشورهای اسلامی وجود نداره. همه شاهد هستیم، میبینیم زنان از آزادی های کامل برخوردار هستن، ولی امروز زنان افغانستان از تمام حقوق اساسی و انسانی خود محروم هستن.
علمای دین نیز با انتقاد از عملکرد طالبان تاکید میکنند که حقوقی که اسلام برای زنان مقرر کرده روشن و غیر قابل تفسیر است، از جمله حق آموزش، حق کار و حق مشارکت اجتماعی، حقوقی که به گفته آنان طالبان عملا نادیده میگیرند. دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جواز درس خواندن دختران و رفتن آنها به مکتب و پوهنتون و آموزش علم به حد واضح روشن است، مثل که احکام نماز و احکام روزه در اسلام واضح روشن هست. طالبان نباید این اشتباه خود را و این گناه خود را به پای شریعت اسلامی بنویسند. اسلام و شریعت اسلامی خواهان درس و تعلیم دختران هست و هیچ تبعیض را اسلام در عرصه تعلیم میان دختران و پسران نمیشناسد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی های مطرح شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان گفته است که با اطمینان می توان گفت حقوق اسلام که شریعت به مردم داده در افغانستان تضمین شده است. در پیام صوتی که رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، روز پنجشنبه 11 دسامبر در شبکه ایکس منتشر کرده، مجاهد همچنین افزوده است که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری را که در جوامع و کشورهای دیگر تعریف می شود حقوق خود بدانند. قابل یادآوری است که مقامات طالبان بیش از این نیز بارها ادعاهای مشابه درباره تامین حقوق بشر مطرح کردند، ادعاهایی که اما را با مخالفت مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبرو شده است. واکنش ذبیح الله مجاهد پس از آن است که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر با بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. نمایندگان این کشورها در نشست 10 دسامبر بر تامین حقوق زنان تاکید کرده و از طالبان خواستند صدای جامعه جهانی را بشنود. آنان هشدار دادند که وضعیت افغانستان همچنان شکننده است و بحران‌های حقوق بشر، فقر، محدودیت مشارکت زنان و بی‌توجهی طالبان به تعهدات بین‌المللی خطر انزوای بیشترین کشور را افزایش می‌دهد. یونما نیز در 10 دسامبر و با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که احترام به حقوق بشر اختیاری نیست بلکه یک ضرورت است، در حالی که بسیار از افغانها و بیش از زنان و دختران هنوز از این حقوق محرومند. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به پوهنتون، منع کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی، محدودیت رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و شماره از مکان‌های عمومی و ممنوعیت سفر بدون محرم. جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از طالبان خواستند این محدودیت‌ها را لغو کرده و تعهدات حقوق بشری را رعایت کنند، اما تاکنون تغییر قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های آنان دیده نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان که اعلام کردند هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود محتاطانه استقبال کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این کشور در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به گونه کتبی به پاکستان تضمین کند. این در حالی است که صدها عالم دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان روز چهارشنبه در نشست در کابل اعلام کردند که افغان اجازه ندارد خارج از افغانستان در جنگ‌ها شرکت کند، اما تأکید کردند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع در برابر آن به گفته آنها یک جهاد مقدس شمرده می شود. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
پس از آن که صدها تن از عالمان دینی افغان با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود، حکومت پاکستان به گونه محتاطانه به این تصمیم علمای دینی در افغانستان واکنش نشان داده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 11 دسامبر از این اعلام استقبال کرد، اما افزود که در قطعنامه از تحریک طالبان پاکستان TTP نام برده نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند عملا چه اتفاقی میافتد. اندرابی میگوید که اسلام آباد در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. او تأکید کرد که طالبان پیشتر نیز به صورت شفاهی وعده مشابه دادند، اما با گفته او آن را عملی نکردند. این در حال است که روز چهارشنبه 10 دسامبر صدها تن از عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان در کابل گرد هم آمدند و با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد خلاف دستور ملا هیبت الله رهبر طالبان خارج از افغانستان در فعالیت‌های نظامی شرکت کند و اگر کسی تخلف می‌کند رفتنش جایز نیست. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نشست و قطعنامه آن چیزی نگفته، اما در متن آن که اسای برخی رسانه‌های داخلی و شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان نشر شده آمده است، هر فردی که از خاک افغانستان برای اقدام علیه دولت دیگر استفاده کند متخلف شناخته می شود و حکومت طالبان حق دارد علیه او اقدامات لازم را انجام دهد. در این قطعنامه اما تاکید شده که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع یک جهاد مقدس شمرده می شود و در صورت حمله یا بی احترامی به افغانستان تمام افغان ها مکلفند قاطعانه از آن دفاع کنند. در بخش دیگر از این قطعنامه 5 ماده‌ای از کشورهای اسلامی خواسته شده روابط خود را بر اساس اخوت اسلامی تنظیم کرده و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند. همچنین از عالمان افغان خواسته شده از منابر خود برای آگاهسازی مردم درباره مطالب مطرح شده در این قطعنامه استفاده کنند. تلاش کردیم نظر برخی از عالمان دینی شرکت کننده در این نشست را بگیریم، اما آنان حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. در قطعنامه عالمان دینی افغان هرچند نامی از پاکستان ذکر نشده، اما برخی از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان میگن که قطعنامه این نشست در واقع پاسخ به خواست‌های حکومت پاکستان است که از رهبر طالبان خواسته بود تا با صدور فتوا جنگ بر علیه آن کشور را حرام اعلان کند. حمید جلیلی جنرال کنسول جمهوری مخلوع افغانستان در پشاور در این مورد بر رادیو آزادی گفت
خواهش حکومت پاکستانی بود که باید امیرالمومنین یک فتوای را صادر کنند و این موضوع را حرام قرار بده. طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختن که ما به مو دو موافقه دوها به مو اساس و به مو محتوایی که بود به مو متحد هستیم و از جانب دیگر تا یک اندازه خواسته های پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرن لیکن از امیرالمومنین نشد از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتند.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات‌های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست‌ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری می‌کند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن که ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این موضع‌گیری علمای دینی دانست، اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری اکتداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفته است. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری‌ها پس از عملیات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا با تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت. در حدود دو ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست‌ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیست شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد، هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی آن کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
India echoes UNAMA's concern over airstrikes.
هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید.
حکومت طالبان از 2 حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و 1 حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این عملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری‌های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر همدیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی میگوید که اند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد دو هدف را دنبال می‌کند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پوراستنی شده، هند فکر می‌کند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده عظمی کند و مسائل را مطرح کند که در افغانستان موضوعی داغ هستند، مثلا کشتاری بازیکنان کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان، مسائلی هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد. هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه ایشان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقا نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا هند از بسته ماندن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه‌ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان به یوروشیا و به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میباشه و از مسیر افغانستان عبور میکنه. بنابراین به این دلایل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین میکنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمیتانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمیتانه. بنابراین دلائل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه این دنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر هند با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناح را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
بیشتر از خبر،
کابل امروز گواهی آغاز مسابقات لیگ بزکشی با حضور 11 تیم است. در امروز این مسابقات میان تیم‌های کندوز و بلخ، بدخشان و بامیان و سمنگان و سرپل آغاز می‌شود. با گفته فدراسیون ملی بزکشی افغانستان، در این مسابقات برخی چاپ‌اندازان خارجی هم در ساختار تیم‌های بزکشی ولایت‌ها حضور دارند. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. در این دور لیگ بزکشی افغانستان 11 تیم از ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، فاریاب و هرات شرکت کردند. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان میگویند که 10 چاپ‌انداز خارجی هم در ساختار تیم‌های ولایت‌ها در این مسابقات شرکت می‌کنند. فهیم نظری، معاون این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت:
ساعت 9 بجا بخیر رسما مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و 6 ولایت هم از نیزه بازی.
نظری میگوید که این مسابقات برای 10 روز ادامه خواهد یافت و در مرحله اول تیم‌های رقیب در 4 گروه با هم بازی خواهند کرد. حاجی ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، میگوید که در این دور لیگ بزکشی 2 چاپ‌انداز قرقیزی هم در تیم بدخشان شامل است. با گفته او، این چاپ‌اندازان بر اساس یک قرارداد در بدل 25,000 دلار آمریکایی دستمزد و 5,000 دلار هزینه سفر استخدام شدند و به نفع تیم بدخشان بازی خواهند کرد.
ما هم آمادگی لازم برای پیشرفت تیممان و برای دست آوردن امتیازات آمادگی لازم داریم که چاپ‌اندازهای خارجی را داریم در ترکیب تیممان و از داخل افغانستان هم چاپ‌اندازهای خوبی را در ترکیب تیم بدخشان داریم. الحمدلله آمادگی لازم برای همه چیز گرفته شده.
حیدری میگوید که قیمتی ترین اسبی که در تیم یاران حضور دارد 47,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. با گفته ای او، هزینه سفر و بود و باش چاپ‌اندازان تیم بدخشان از سوی تاجران این ولایت پرداخت می شود. حیدری گفت که افراد زیادی از بدخشان برای تماشای جریان مسابقات به کابل آمدند. دوری اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل را اندازی شد. هرچند قرار بود در دوری هفتم لیگ بزکشی 14 تیم شرکت کنند، اما در نهایت تنها 11 تیم در این مسابقات حضور یافتند. هر تیم 12 چاپنداز دارد که 6 چاپنداز وارد میدان می شود و 6 چاپنداز دیگر هم در جریان تغییر و تبدیل ها وارد بازی خواهند شد. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت های زیادی بر سرگرمی های مردم وضع کردند، اما برخلاف دور نخست حاکمیتشان هیچ ممنوعیت و محدودیتی بر بازی ها و مسابقات بزکشی وضع نکردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بیاین که برویم به کندهار، جایی که این روزها راندن موترهای شاسی بلند در صحرای ریگی آن به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان آن مبدل شده است. سرگرمی پرهیجانی که هر هفته روزهای جمعه آغاز می شود و تا وقتهای شب ادامه دارد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه‌های ریگی کندهار را می‌پیمایند. هر جمعه زمانی که آخر هفته در افغانستان آغاز می‌شود، ده‌ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع می‌شوند.
جمعه فوراً ملی در راج خلکتون نو منظره که
محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مشر کمزوری مشر تقریبا 13000 ڈالر کم نه دیداش مشران پکستا 25000 ڈالر داش مشران پکستا 5000 ڈالر 5000 ڈالر.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریشی انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کسی درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یکدیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تانا وقت شب اینجا می مانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک می سازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستان را حکایت می کند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده با حکومت طالبان، از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می‌کند.